صدای ما را از رادیو فردا از شهر زیبای پراگ میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با درود به شما، من کیوان حسینی هستم و در روز دوشنبه 11 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی 31 ژانویه سال 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. این برنامه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و طبیعتاً آخرین خبرهای تحولات مصر رو هم میتونید لحظه به لحظه در همین برنامه دنبال بکنید. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با محمد زرقامی که الان با یه بغل خبر تازه در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست. محمد، به تو سلام میکنم، چه خبر؟
منم به تو سلام میکنم. همونطوری که خودت هم گفتی و اشاره هم داشتی، الان تحولات مصر مهمترین خبرهایی که در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار داره و همچنین حتما در داخل ایران هم همینطوره. و خبر هستش که دولت جدید مصر معرفی شده. خبرنگاران شبکه الجزیره که بازداشت شده بودند آزاد شدند بالاخره. و در حواشی هم جالبه که عمر شریف، هنرمند معروف مصری که فیلماش توی ایران قبل از انقلاب دیده میشد، خواهان برکناری حسنی مبارک شد. البته خبرهای بسیاری هست از مصر. در کنار مصر، رئیس جمهوری قزاقستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد مقرر شده و البته یک دانشجوی معترض سودانی هم در بیمارستان جان سپرد.
بسیار عالی، ما سراپا گوشی. مشروع این خبرها رو از محمد زرقامی با هم میشنویم.
بعد از ظهر دوشنبه اسامی وزرای دولت جدید مصر اعلام شد. در دولت جدید که به دستور حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور تشکیل شده، وزیر کشور که ریاست نیروهای پلیس را هم در دست دارد تغییر کرده است. مخالفان حکومت وزیر کشور پیشین و نیروهای پلیس تحت فرمان او را به برخورد خشونتبار با تظاهر کنندگان متهم کردند. وزیر دفاع و وزیر خارجه دولت قبلی که از نزدیکان حسنی مبارک هستند در کابینه جدید هم مقام‌های خود را حفظ کردند. جمعه گذشته نیز حسنی مبارک برای اولین بار عمر سلیمان رئیس اطلاعات مصر را به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرد. معترضان اعلام کردند که تغییر دولت کافی نیست و تا زمانی که حسنی مبارک از مقامش کنارگیری نکند تظاهرات ضد حکومتی ادامه خواهد داشت. احزاب و شخصیت‌های مخالف حکومت مانند اخوان المسلمین و محمد البرادعی خواهان برکناری حسنی مبارک هستند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواست هر چه سریعتر گفتگو با مخالفان حکومت را آغاز کند. خانم اشتون روز دوشنبه گفت به خواسته های مردم مصر برای یک آینده بهتر و عادلانه باید هر چه زودتر به صورت صریح و روشن و با اقدامات واقعی پاسخ داده شود. از سوی به گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که 6 تن از خبرنگاران بخش انگلیسی این شبکه که روز دوشنبه در مصر بازداشت شده بودند ساعتی پیش آزاد شدند. حکومت حسنی مبارک روز یکشنبه به شبکه الجزیره دستور داد تمامی فعالیت‌هایش در این کشور را متوقف کند. عمر شریف، هنرپیشه معروف مصری، هم به جمع مخالفان حکومت پیوست و خواستار برکناری حسنی مبارک از قدرت شد. او گفت مردم مصر مبارک را نمی‌خواهند. او 30 سال است که در رأس قدرت بوده و دیگر بس است. در پی تظاهرات ضد حکومتی در مصر، روز دوشنبه قیمت نفت خام برنت در برخی از بازارهای اروپایی به 100 دلار در هر بشکه رسید. بسیاری از کشورها هم از شهروندان خود در مصر خواستند که این کشور را ترک کنند. عملیات انتقال آن دسته از آمریکا از روز دوشنبه عملیات انتقال آن دسته از شهروندانش را که خواهان ترک مصر هستند آغاز می‌کند. و اما در میان دیگر خبرها، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد مقرر شد. آقای نظربایف ساعتی پس از مخالفت شورای قانون اساسی با برگزاری رفراندوم اعلام کرد که همه پرسی انجام نخواهد شد. صبح روز دوشنبه شورای قانون اساسی قزاقستان که بالاترین مرجع قانونی کشور است، برگزاری همه پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری آقای نظربایف را رد کرد و مصوبه پارلمان را مغایر با قانون اساسی کشور دانست. و در ایران، خبرگزاری رویترز خبر داده که وبسایت این خبرگزاری و وبسایت خبری یاهو در جمهوری اسلامی ایران کیوان قابل دسترسی نیست.
ممنونم از محمد زرقامی. خبرها رو شنیدیم که با سرعت بسیار بالایی سعی کرد در فرصت اندک خبرهای بیشتری رو به اطلاع شما برسونه. و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب تا ببینیم تا ساعت 20 در این برنامه چه گزارشایی رو با هم خواهیم شنید. مصر روز هفتم ده ها هزار نفر در خیابان‌ها در آستانه اعتراض و اعتصاب عمومی فردا. مخالفان می‌خواهند فردا با تمام قدرت به حسنی مبارک اعتراض کنند. از همین حالا مردم به خیابان‌ها ریختند. آخرین خبرهای مصر لحظه به لحظه در مجله شامگاهی امشب. ماجرای بازداشت کسانی که به اتهام جاسوسی برای موساد گرفتار وزارت اطلاعات می‌شوند ادامه دارد. وزیر اطلاعات گفته افراد تازه از طریق اینترنت جذب موساد شدند. در این باره می‌شوند. دو زندانی سیاسی دیگر باز محکوم به اعدام، این بار دو زندانی کرد. به گفته وکیل این دو، حکم اعدام آنها قطعی نشده. مفصل ماجرا را برایتان تعریف می‌کنیم. نارامی‌ها در تایباد ادامه دارد. دعوای شیعه و سنی بالا گرفته. داستان چیست؟ به این سوال جواب می‌دهد. در کنار برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. خب پیش از هر چیز میریم سراغ تحولات مصر که در سراسر دنیا با هیجان بسیاری دنبال میشود. بسیاری بر این باورند که مردم مصر برای برقراری یک حکومت دموکراتیک تلاش میکنند و اعتراضات آنها را تحسین برانگیز میدانند. اما در کشورهای غربی برخی از یک فاکتور نگران کننده سخن میگویند. اخوان المسلمین قوی ترین گروه اپوزیسیون در مصر که به گفته تحلیلگران غربی برای تشکیل یک حکومت اسلامی تلاش میکند. پیش از هر چیز میریم سراغ گزارشی از محمد رضا کاظمی درباره گروه اخوان المسلمین.
هنوز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر کنارگیری نکرده، بحث درباره آینده سیاسی این کشور در محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا به شدت پیگیری می شود. در این بحث ها به ویژه نام یک گروه بارها با نگرانی تکرار می شود. اخوان المسلمین، گروه اسلامگرایی که در دوران حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به شدت سرکوب شده و هزاران تن از اعضایش زندانی بودند. اخوان المسلمین در سال 1928 میلادی توسط فردی به نام حسن البنا در مصر تأسیس شد. البنا از جمله خواستار آن بود که اسلام در سرتاسر جهان گسترش پیدا کند و با آنچه که او آن را فساد غربی می‌خواند مبارزه شود. همین ایدئولوژی است که بسیاری را در غرب از آینده سیاسی مصر نگران کرده است. همسایگی مصر با اسرائیل و اهمیت توافقنامه صلح این کشور برای ثبات در خاورمیانه تنها یکی از دلایل نگرانی غربی هاست. اما هنگامی که به پای سخنان خود مصری ها می نشینیم، تصویر دیگری از اعتراضات در این کشور دریافت می کنیم. ایهاب لیل زیلاکی از روزنامه المصری الیوم چاپ قاهره درباره خواست معترضان مصری می گوید:
They want change of current regime. They want democracy.
آنها خواستار تغییر رژیم کنونی مصر هستند. آنها دموکراسی می‌خواهند و خواستار حل مشکلات مصرند. تظاهر کنندگان شاهد تحولات تونس و فرار دیکتاتور آن کشور به خاطر فشار مردم بودند و به نظر من بسیاری از آنها از خودشون می‌پرسیدند که چرا تحولات تونس در مصر تکرار نشه و چرا مردم مصر نتونند سرنوشت کشورشون رو خودشون تعیین کنند.
آمال اویزا از روزنامه الاهرام مصر حتی رسانه‌های غربی را به دروغ پراکنی درباره نقش گروه اخوان در اعتراضات اخیر مصر متهم می‌کند.
این دروغی که رسانه‌های غربی منتشر می‌کنند، اعضای اخوان المسلمین در تظاهرات شرکت دارند، همانند دیگر شهروندان مثل مسیحیان، جوانان و زنان. اونا خواسته مشخص ندارن، اونا فقط خواستار سرنگونی رژیم حاکم هستند و این برای اونها کافی.
به گفته یه ویکتوریا هزو، عکاس مستند در قاهره، مشارکت اخوان المسلمین در حکومت آینده مصر، آنگونه که مایه نگرانی برخی در غرب است، برای مردم خود این کشور نگران کننده نیست.
In a free and fair and democratic society, the role of the Muslim Brotherhood would be a much larger role than it had.
در یک جامعه آزاد و عادلانه اخوان المسلمین نقش مهمتری رو نسبت به گذشته ایفا میکنه، چون اونا محبوب ترین گروه اپوزیسیون در مصر به شمار میان. خیلی ها از این بابت نگرانند، ولی همزمان آدمای زیادی هستند که سکولار رو تحصیل کردن، جزو نخبگان جامعه محسوب میشن و ترسی از اخوان المسلمین ندارن. اونا فکر میکنن که این گروه هم میتونه خودش رو با یک نظام دموکراتیک تطبیق بده.
اما برخی از تحلیلگران در غرب دیدگاه دیگری دارند. آنها میگویند اخوان المسلمین به دلایل مختلف حضور خود را در اعتراضات به طور علنی نشان نداده و شعارهای واقعیش را مطرح نکرده است. یکی از این دلایل آن است که در صورتی که حرکت اعتراضی به نام اخوان المسلمین صورت میگیرد، حکومت حسنی مبارک راحت‌تر میتواند آن را سرکوب کند و با واکنش منفی کمتری از سوی افکار عمومی دنیا روبرو میشود. دلیل دیگر اجتناب از سرکوبی شدید اخوان المسلمین در صورت شکست اعتراضات است.
گزارش همکارم محمد رضا کاظمی رو در مورد وضعیت گروه اخوان المسلمین در مصر شنیدیم. همکارم بهروز کارونی الان در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست. بهروز تمام خبرهای مصر رو از صبح دنبال کرده، شاید بهتر باشه بگم در 6 روز اخیر با دقت بسیاری دنبال کرده. بهروز آخرین خبرها چی هست؟
خب سلام کیوان جان و همتون شنوندگان گرامی. آخرین خبرها این که هرچی که داره به زمان برگزاری راهپیمایی میلیونی در قاهره نزدیک میشه، بر شمار تظاهرکنندگان در میدان التحریر قاهره هم افزوده شده. بر اساس گزارش ها حداقل 100 هزار نفر و شبکه الجزیره بخش عربیش گفته حداقل 250 هزار نفر الان در میدان التحریر هستن و شعار میدن که مبارک باید بره. و این برخلاف اون اقداماتی هستش که مبارک داره انجام میده برای تلطیف جو، یعنی مثلا دولت جدید سوگند یاد کرده و یا اینکه احمد شفیق نخست وزیر جدید مصر گفته که آماده است که گفتگو بکنه با احزاب مخالف برای اینکه نقش بیشتری یا مشارکت بیشتری داشته باشن در وضعیت سیاسی خود مصر.
و اپوزیسیون مصر الان چی میگه؟ الان که رسیدیم به روز هفتم، آیا هیچ کاری که بشه گفت با هماهنگی انجام شده باشه و برنامه‌ریزی و نقشه‌ای وجود داره از طرف اونها؟
به نظر میرسه که چنین چیزی هست، یعنی احزاب مخالف به طور مثال خب میتونن به نقش اخوان المسلمین اشاره کنم که فعلا به بزرگترین حزب مخالف دولت به حساب میاد، اعلام کرده که به همراه تمامی گروه های مخالف و احزاب مخالف و همینطور محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک کمیته باید تشکیل بشه که با ارتش برای راههای برکناری مبارک گفتگو بکنن. این البته در یک طرف قضیه است، از طرف دیگه مخالفینی که گفتم برای فردا اعتصاب سراسری و راهپیمایی اعلام کردن که این نکته‌رم یادم رفت بگم که مخالفان در اسکندریه هم خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی شدن. و از طرف دیگه نکته جالب این که دولت مصر هم شروع کرده یک سری موانع ایجاد میکنه بر برگزاری این راهپیمایی، از جمله حرکت قطارها در مصر متوقف شده یک روز قبل از برگزاری این تظاهرات میلیونی.
واکنش‌های قابل توجهی تو ساعات اخیر توی منطقه دیدیم، واکنش‌های بین المللی چطور بوده به اعتراض
منطقه؟ نکته جالب گزارش روزنامه هارتس بود که اعلام کرده که دولت اسرائیل به دیپلمات‌های خودش به ویژه در آمریکا و اروپا دستور داده که با حکومت‌های این کشورها وارد مذاکره بشن تا اونها را ترغیب بکنن که از مبارک حمایت بکنن. و دلیل این کارم هارتس گفته که اسرائیل بر این عقیده است که اگر مبارک بره ممکنه بر اوضاع منطقه خاورمیانه و همچنین منافع غرب تاثیرگذار باشه. با این حال وزارت خارجه اسرائیل نه تکذیب کرده و نه تایید این موضوع رو. از طرف دیگه دولت چین هست که گفته امیدواریم که ثبات و نظم قانونی در مصر برقرار بشه. و در همین حال از دیروز سایت‌های وبلاگ‌های خبری در چین که مربوط به گزارش‌های تظاهرات در مصر پرداختن محدود شدن.
ضمن اینکه دیروز هم خانم کلینتون که صحبت می‌کرد در مورد تحولات مصر گفتش که مبارک در روند صلح تأثیر مثبتی گذاشته، به رغم اینکه خانم کلینتون خواستار این بودش که اصلاحات در مصر با سرعت هر چه سریعتر انجام بشه. حالا تو این روزا تا حالا دست کم 120 نفر کشته شدن، بیش از 1000 نفر زخمی شدن، بیش از 1000 نفر بازداشت شدن. مدافعان حقوق بشر کجان؟
تا این چند روز بیکار نبودن. از جمله سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای صادر کرد و انتقاد کرد، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر. اتفاقا سازمان دیدبان حقوق بشر امروز هم یک بیانیه صادر کرد و از حکومت‌های خاورمیانه خواست که از قیام در تونس و مصر درس بگیرن و اگر میخوان بمونن باید به حقوق بشر و مردم خودشون احترام بگذارن.
و آخرین سوالم اگه بتونی خیلی سریع پاسخ بدی، نفتی که داره به 100 دلار میرسه یا رسیده رد شده، هیچ واکنشی از طرف دولت مصر یا؟
از طرف دولت مصر نه، ولی یک مقام در کانال سوئز اعلام کرده که این کانال همچنان به کار خودش 100% داره ادامه میده. شرکت بیمه لویدز در لندن هم اعلام کرده که هیچ خطری متوجه این کانال نیست. خب این کانال روزانه 1 میلیون بشکه نفت خاورمیانه رو هم عبور مرور میشه و این خب برای خیلی مهمه.
ممنونم از بهروز کارونی. آخرین تحولات مصر رو شنیدیم. طبیعتاً در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا میتونید لحظه به لحظه تحولات مصر رو دنبال بکنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سه هفته بعد از آن که مقامات وزارت اطلاعات ایران سرویس امنیتی اسرائیل را عامل ترور مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران معرفی کردند، روز یکشنبه وزیر اطلاعات از شناسایی و بازداشت افراد دیگری مرتبط با موساد خبر داد. حیدر مصلحی گفته این افراد از طریق یک وبسایت و یک آگهی درباره رون آراد، کمک خلبان اسرائیلی مفقود شده، جذب سرویس امنیتی موساد شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنویم.
ماجرا از زمانی شروع شد که آگهی‌های نهادی به نام بنیاد برای آزادی به دنیا آمده در برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران منتشر شد.
در سال 1365 رون آراد، کمک خلبان اسرائیلی در لبنان به اسارت گرفته شد و بیش از 20 سال است که خانواده‌اش برای دیدنش لحظه شماری می‌کنند. ما معتقدیم که همه برای آزادی به دنیا آمدند و حاضریم 10 میلیون دلار برای اطلاعاتی موثق درباره رون آراد بپردازیم. اگر همچنین اطلاعاتی دارید با این شماره تماس بگیرید و با 10 میلیون دلار آینده خود و فرزندانتان را تامین کنید.
بنیاد برای آزادی به دنیا آمده منتشر کننده این آگهی در وبسایتش نوشته که این بنیاد تحت حمایت مالی و لوجستیکی رهبران، سازمانهای عمومی و دولت اسرائیل قرار دارد و همین احتمالاً مهمترین موضوعی است که باعث حساسیت و توجه نیروهای امنیتی ایران به عملکرد این بنیاد شده است. آنچنان که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، روز یکشنبه از بازداشت و انهدام شبکه‌ای از کسانی که او جاسوسان اسرائیل نام می‌برد مرتبط با این بنیاد خبر داد.
اینها یه سایتی رو راه اندازی کردن و در واقع به دنبال این هستن که افراد رو از کشورهای مختلف بتونن به عنوان جاسوس شناسایی کنن و دعوت کنن به مجموعه خودشون. به حمدالله ما بخش عمده و قابل توجهی از کسانی که، یعنی تقریبا همه کسانی که از کشور خودمون ارتباط با این سایت برقرار کردن و بعضا فریب این سایت رو خوردن، شناسایی کردیم.
همزمان با اظهارات وزیر اطلاعات ایران، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اقدام به پخش اعترافات افرادی کرد که ظاهراً به دنبال پخش آگهی‌ها با شماره تلفن‌های اعلام شده در آن تماس گرفتند و خود می‌گویند با این کار در دام سرویس‌های امنیتی اسرائیل گرفتار شدند. در میان اعتراف کنندگان نام روزنامه‌نگاری به نام نادر کریمی جونی که از 2 سال پیش در بازداشت به سر می‌برد هم ذکر می‌شود.
اونا پیشنهاد کردم که توی کنسولگری اسرائیل در استانبول ملاقات انجام بشه. بنیاد هیچ وقت یه کنسولگری با مهرش صحبت نمی‌کرد. همیشه یه جای ثالث صحبت می‌کرد، مثلا قهوه خونه، نمیدونم تریا، تو هتل، جای دیگه اینا. ولی دیگه اینجا بنیاد نبود که، موساد بود.
کمتر از 1 ماه پیش نیز اعترافات فردی به نام مجید جمالی فش به عنوان عامل ترور مسعود علی محمدی از تلویزیون ایران پخش شد. آقای جمالی فش در آن اعترافات گفته بود که به دستور سرویس امنیتی اسرائیل موساد اقدام به ترور آقای علی محمدی کرده است. اینکه در فاصله کمتر از 1 ماه نیروهای امنیتی ایران از شناسایی و برخورد با یک شبکه جاسوسی دیگر مرتبط با اسرائیل خبر می‌دهند جالب توجه است. مایر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، درباره توجه جدید نیروهای امنیتی ایران به موضوع جاسوسی برای اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
در چند ماه اخیر ما در رسانه‌های خارجی، مخصوصا در نیویورک تایم، مقاله‌هایی دیدیم که راجع به یک جنگ سری بین ایران و اسرائیل صحبت می‌کرد و به نظر میاد که اخبار جدید در این مطبوعات باعث نگرانی شده در ایران که دولت اسرائیل شاید قصد داشته باشه که علیه ایران جنگ سری بکنه و صدمه بزنه و واکنش‌های دولت شاید بر اساس این گزارش‌ها در مطبوعات باشه. و مسئله دیگه هم وجود داره که در خود ایران الان ما شاهد تحولات داخلی هستیم، تحولات سیاسی که دولت ایران شاید بخواد تمرکز جمعیت ایران رو با از اینها دور بکنه با صحبت کردن و ترویج دادن توطئه صهیونیستی. البته این یک ابزاری هستش که دولت ایران در 31 سال اخیر از او خیلی استفاده کرده.
نیما راشدان، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی و امنیتی در سوئیس، اما در این باره اعتقاد دارد که نیروهای امنیتی ایران با آگاهی از کم شدن تأثیر ادعاهای قبلی درباره تلاش آمریکا و انگلیس برای نفوذ در ایران برای تأثیر بر افکار عمومی بر اسرائیل متمرکز شدند.
فکر
تکرار اینکه دشمنی ما با آمریکا هست، تکرار اینکه ما با تمام غرب و لیبرال دموکراسی و دنیای غرب و اروپا و اینا مشکل داریم و اینا دارن در کشور ما آشوب درست میکنن، لااقل برای افکار عمومی و حتی خیلی برای نخبگان حتی نزدیک به این جریانی که اصولگرا نامیده میشه کارایش رو از دست داده بود. به خاطر همین من یک مقدار تمرکز روی اسرائیل رو شاهدی بر این میبینم که لااقل از ناحیه نخبگان داخل حکومت، وزارت اطلاعات و سطوح بالای حاکمیت تحت فشارن برای اینکه تکرار این سناریوی دشمنی با همه دنیا، جمهوری اسلامی ایران در مقابل همه دنیای لیبرال دموکراسی رو کنار بگذارن و به یک بازی جنگ نظامی امنیتی رو در رو با یک کشوری مثل اسرائیل اینو محدود کنن.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش همچنین گفته که برای افرادی که با بنیاد برای آزادی به دنیا آمده تماس گرفتند، در صورتی که خود را تا 22 بهمن ماه معرفی کنند، تخفیفاتی در نظر گرفته خواهد شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو در مورد اظهارات تازه وزیر اطلاعات ما هم شنیدیم. و اما در پی برکناری امام جمعه اهل سنت شهر تایباد در استان خراسان رضوی طی هفته‌های گذشته، این شهر دستخوش ناآرامی شده. در همین زمینه مولانا عبدالحمید روحانی سرشناس و امام جمعه اهل سنت زاهدان از رفتاری که با اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد به شدت انتقاد کرده است. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از حکومت انتقاد کرده است که اهل سنت را شهروندان درجه دوم به حساب نیاورند و به اعتقادات مذهبی اهل سنت در مورد تعیین امام جمعه توجه کنند. او در مراسم نماز جمعه این هفته اهل سنت، نماز جمعه شیعیان با اهل سنت را دارای یک تفاوت اساسی می داند.
نماز جمعه برادران شیعه بیشتر سیاسی بودنش هم عبادی و سیاسیه، ولی بنده برداشتم اینه که سیاسی بودنش میچربه از عبادی بودنش و در میان اهل سنت بیشتر نماز جمعه عبادی هست.
مولانا عبدالحمید همچنین عدم توجه به شیوه انتخاب امام جمعه شیعه و سنی را یکی از دلایل اعتراضات در شهر تایباد دانسته است.
اکثر ائمه جمعه در میان اهل سنت کسانی هست که خودشان بانی همون مسجدن. اینجا بر میان ما و برادران شیعه یک تفاوتی هست که مسجد را اونجا خیرین می سازن و به هر حال عالمی را میارن که شما نماز بدید، ولیکن در میان اهل سنت اکثرا هم اینطوره که خود مردمان که به هر حال علما هم علما را عالم جلو می کنن و مردمان که حمایت می کنن از عالم که شما مسجد را بسازید.
طی دو هفته گذشته شهر تایباد در شمال شرقی استان خراسان رضوی در ناآرامی به سر می برد پس از آنکه مولانا سید محمد موحد فاضلی امام جمعه اهل سنت تایباد به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد و از او خواستند از امامت جمعه کنارگیری کند. پخش این خبر شهر تایباد را ناآرام کرد و خیلی زود فضای شهر امنیتی شد و پس از آن بود که تعدادی از معترضین بازداشت شدند. اما روزهای بعد انتخاب یک امام جمعه توسط حکومت شهر تایباد را ناآرام تر از قبل کرد. مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با گلایه از این رفتار حکومت میگوید امام جمعه اهل سنت باید مورد قبول مردم باشد و مردم به او اعتقاد و اعتماد داشته باشند تا حساسیتی به وجود نیاید.
در شارع دیگه هم من یادم نیست که مردم اعتراض کنن که چرا امام جمعه مرا عوض کرد. دولت سلامی دانه هر کسی را که میخواهد در فرمانداری بگذاره، در استانداری بگذاره و یا امام جمعه بگذاره میگذارد. اما در میان بلادران اهل سنت این معمول نیست و امام جمعه از مردم محله و رشتداری و قرابت داره با مردم منطقه، ریشه داره در قلوب مردم و اکثرا بانی مسجدن و عوض کردن امام جمعه در میان اهل سنت بسیار یک چیز بسیار مشکلی است و اعتقاد ما آن است که در تایبات اگر این ظرافت ها را رعایت می کردن مشکلات در تایبات پیش نمی آمد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین در خطبه های خود از برخی افراد که به گفته او کج سلیقه هستند خواست در امور خصوصی اهل سنت کارشکنی نکنند.
بعضی اوقاتی که بعضی هستند که متاسفانه کج سلیقه هستند، سلیقه ندارند. حالا مثلا در یکی از شهرهای بزرگ ایران مثلا جمعی از اهل سنت نماز میخوانن توی خانه، اینا میآیند اونها را مزاحمت میکنن که شما چرا نماز میخوانید در این خانه، برید مثلا پشت سر امام جمعه برادران شیعه نماز بخونید. در حالی که مذهب آزاده، مذهب از اول خصوصیه، از اول شخصیه.
مولانا عبدالحمید برای چندمین بار در نمازهای جمعه خود با یادآوری موضوع وحدت مسلمین که جمهوری اسلامی بر آن تأکید می کند، از شهروند درجه دوم دانستن و رعایت نکردن حقوق اهل سنت گلایه می کند.
حاکمیت و مسئولین نظام رعایت کنند حقوق ما را و بالاخره ما را جد شهروندان اول کشور بدانند. ما ایرانی هستیم و وارث این وطنیم، وطن مال ماست، وطن مال شیعه و سنیه. اگر ما بلاخره به نماز ما را کسانی نگذارند و مشکلات درست بکنند، این مسئله که ما اینا نمیتونیم قبول کنیم.
امام جمعه زاهدان در پایان از مسئولان میخواهد با تدبیر و درایت اقدام کنند تا این گونه نگرانی ها که مختص مردم تایباد نیست و نگرانی تمام اهل سنت است رفع شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را درباره مشکلات ایرانیان سنی با هم شنیدیم و ما نوبت رسید به مروری بر خبرهای ورزشی. در این ساعت با فریبرز غریب سری میزنیم به دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
خبر انتقال علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، به تیم شالکه 04 آلمان روز دوشنبه خبر اول خبرگزاری های ایران بود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی که سابقه بازی در بوندسلیگای آلمان و تیم بایر مونیخ را دارد، مذاکرات مقدماتی برای حضور در تیم شالکه را انجام داده و قرار است دوشنبه شب راهی آلمان شود تا مذاکرات نهایی با مسئولان این باشگاه را انجام دهد. فیلیکس ماگات، مربی سرشناس شالکه، در زمان حضور علی کریمی در بایر مونیخ سرمربی او بود و از ویژگی‌های تکنیکی کریمی شناخت کامل دارد. وبسایت خبری کیکر آلمان امروز مذاکره باشگاه شالکه با علی کریمی را تایید کرد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های برتر فوتسال جهان در سال 2011 در رتبه چهارم ایستاد. فیفا روز گذشته تیم‌های برتر فوتسال جهان را اعلام کرد که تیم ایران با کسب 1651 امتیاز پس از اسپانیا، برزیل و ایتالیا در ردیف چهارم قرار گرفت. در این فهرست تیم‌های فوتسال روسیه، پرتغال، آرژانتین، اوکراین، پاراگوئه و صربستان بعد از ایران در ردیف‌های پنجم تا دهم قرار گرفتند. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران امشب در یک جلسه فوق‌العاده با علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی این کشور، در مورد نهایی شدن قرارداد سرمربی خارجی تیم ملی تصمیم گیری خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ها، فدراسیون فوتبال مذاکرات نهایی خود را با دو مربی اروپایی به پایان رسانده و قرار است بعد از نشست امشب مسئولان ورزش گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران انتخاب و اعلام شود. در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر امروز، تیم استقلال تهران در ورزشگاه تختی با دو گل تیم شهرداری یاسوج را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. آبی پوشان تهرانی در دور نیمه پایانی در بندر به مساف قوی سپید انزلی می روند. روز دوشنبه همچنین دو مسابقه از لیگ برتر فوتبال انجام شد. در بازی تکراری تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان در ورزشگاه فولادشهر، ذوب‌آهن صدرنشین با دو گل از سد مس گذشت و در دیدار موبقه از هفته 14 نیز سپاهان اصفهان، تیم دوم جدول در قم، در برابر سبا با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. و در ادامه هفته 21 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا، دیشب تیم اوساسونا بدون بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی با یک گل رئال مادرید تیم دوم جدول را شکست داد و دومین باخت فصل جاری کهکشانی ها را رقم زد. نکونام و شجاعی به دلیل مصدومیت در فهرست 18 نفره اوساسونا حضور نداشتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی رو با هم شنیدیم و از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که از روز دوشنبه 11 بهمن ماه، یعنی امروز، سیمبل ریت رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد تغییر میکند. سیمبل ریت جدید پخش رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد این است: 27.5 مگا سیمبلز. این تغییر را باید در رسیور خود وارد کنید. لطفاً به دوستان خود نیز بگویید که سیمبل ریت رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد تغییر کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 19:30 و به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. یه بار دیگه درود میفرستم و سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کسانی که همین حالا شنونده ما شدید. در نیمه دوم مجله امشب میتونیم برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه رو بشنویم، اما قبل از اونها میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با حسین قویمی.
با درود فراوان. وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستار گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در مصر و تونس شدند و نسبت به قدرت یابی گروه‌های شبه نظامی مذهبی در این کشورها هشدار دادند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا روز دوشنبه پیش از آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که وی مطمئن است مصری‌ها دموکراسی و حقوق مدنی را انتخاب خواهند کرد، نه افرادگری را. وزیر خارجه اتریش هم از قدرتیابی احتمالی تندروهای اسلامی در این دو کشور اظهار نگرانی کرده است. در نشست روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا نارامی‌های مصر و تونس بررسی خواهد شد. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، وبسایت این خبرگزاری و سایت خبری یاهو در ایران قابل دسترسی نیستند. رویترز به نقل از منابع داخلی کشور می نویسد سایت خبری گوگل همچنان فعال و قابل دسترسی است، ولی کاربران نمی توانند از طریق گوگل با دیگر سایت های خبری بین المللی ارتباط برقرار کنند. به گزارش رویترز، کاربران گوگل به چندین سایت دستچین شده راهنمایی می شوند. دسترسی به سایت های اجتماعی فیسبوک و توییتر هم پیشتر از طریق فیلتر شکن در واقع امکان پذیر است. و در خبر دیگر، در پی تظاهرات ضد حکومتی در مصر روز دوشنبه، قیمت نفت خام برنت در برخی از بازارهای اروپایی به 100 دلار در هر بشکه رسید. نارمی‌های یک هفته گذشته در مصر قیمت نفت خام را به بالاترین سطح آن در دو سال گذشته رسانده است. بازار بورس در اروپا و آسیا هم روز دوشنبه با روندی نزولی آغاز شد و ارزش سهام بیشتر شرکت‌های گردشگری، حمل و نقل و شرکت‌های هوایی کاهش یافت. آقای حسینی،
ممنونم. تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدیم. وقتش رسید که همونطور که وعده دادم، اول از همه برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو بشنویم. برنامه‌ای که همکارم مرداد قاسم‌فر اون رو تهیه می‌کنه و عنوان برنامه این هفته هست طوفان تغییرات بر فراز خاورمیانه. با هم می‌شنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با شما هستم. این هفته با مروری بر سمتگیری و آینده وقایع جهان عرب و به ویژه مصر و بررسی تأثیر آن بر مسائل ایران. طوفانی که از تونس وزیدن گرفت، نه تنها تومار بن علی رئیس جمهوری با بیش از 2 دهه حکومت را ظرف چند روز در هم پیچید، بلکه با شتابی حیرت انگیز خود را به دیگر سرزمین‌های خاورمیانه رساند تا زنگ‌های خطر را در همه این کشورها به طرز گوشخراشی برای حاکمانش به صدا درآورد. اما پیش از همه، آسمان مصر را برای حکومت حسنی مبارک سیاه کرده است. در مصر چه خبر است؟ نخستین پرسش این است که آیا حسنی مبارک پس از 3 دهه قدرت بلا منازع به همین سادگی از کاخ ریاست جمهوری خارج خواهد شد؟ دکتر رضا قریشی، استاد علوم سیاسی کالج استاکتون، چندان باوری به این موضوع ندارد.
من فکر میکنم که مصر به دلایل مختلف با مورد تونس متفاوت خواهد بود، یعنی به این سادگی دولت مصر و آقای مبارک کوتاه نخواهند اومد و اگر این تظاهرات ادامه پیدا کنه احتمالاً به برخوردهای شدیدتر خواهد انجامید و اینکه این برخوردها تداوم پیدا کنه یا نه اون رو هم مطمئن نیستم، یعنی احتمال اینکه دولت مصر بالاخره موفق بشه سرکوب کنه هست و این سرکوب طبیعتاً توسط ارتش صورت خواهد گرفت، برای اینکه پلیس امکانش رو داره و نه به نظر میرسه روش حساب میشه.
اما در مقابل عضو ارشد مؤسسه مطالعات واشنگتن مهدی خلجی کار آقای مبارک را تمام شده میداند.
اون چه که مسلم هست یا احتمالش بسیار بسیار زیاد هست اینه که حکومت حسنی مبارک بازگشت ناپذیره و چه یک انقلاب واقعی صورت بگیره، حکومت عوض بشه، چه ارتش زمام امور رو به دست بگیره، مبارک و حلقه نزدیکان او دیگه توانایی کنترل اوضاع رو ندارن و باید صحنه سیاسی رو ترک کنن.
حسنی مبارک در تنها واکنش مهمش به شورش‌های خیابانی هم کابینه را عوض کرد و هم یک ژنرال کارکشته در سیاست خاورمیانه و مصر و البته وفادار به خود را برای نخستین بار در قامت سمتی تازه به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرد. به گفته ناظران پیام او این بود که صدای ملتش را شنیده و تغییرات و اصلاحاتی در راه است. اما ادامه شورش ها نشان داد که معترضین تنها به عبور از حسنی مبارک رضایت خواهند داد. حرفای مدیر تحریریه روزنامه الاهالی قاهره فرید نقاش در گفتگویش با رادیو فردا روشنگر است.
The political parties didn't find that the speech of President Mubarak responds to their demands.
احزاب سیاسی مصر در سخنرانی پرزیدنت حسنی مبارک نکته ای که پاسخگوی خواسته های آنان و تظاهر کنندگان باشد پیدا نکردند. احزاب مخالف دولت در 30 سال گذشته خواستار تغییر واقعی در این کشور بودند، اما تغییراتی که اعمال شدند در واقع علیه تغییراتی بود که این احزاب خواستارش بودند.
That's why the demonstrations continues because there is no real change.
درست به همین دلیل که تغییرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر یک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم خواستار استعفای پرزیدنت مبارک هستند. الان دیگر راه حل امنیتی فایده‌ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود. به نظر من باید دولتی انتقالی در مصر تشکیل شود که از حمایت تظاهر کنندگان برخوردار باشد. پس از آن باید قانون اساسی را تغییر داد و انتخابات جدید برگزار کرد. البته این در شرایطی است که پرزیدنت مبارک مصر را ترک کند.
You know there is no source in the government that gives real.
اما پرسش مهم بعدی این است که سهمگیری وقایع مصر رو به کجاست؟ سکولارها، اسلامگرایان و یا ارتش سرنوشت مصر را در دست خواهند گرفت؟ در میان احزاب موجود بجز حزب حاکم یعنی حزب دموکراتیک ملی، احزاب دیگری چون اخوان المسلمین، حزب وفد و حزب کفایه از بقیه سرشناس‌ترند و در این میان اخوان المسلمین با گرایشات اسلامیش از بقیه قدیمی‌تر.
ببینید اخوان یک اهمیت عربی داره به این مفهوم که فرامرزیه، یک اهمیتی در درون مصر داره. در درون مصر از این جهت که حزب اسلامگرایی بود که به ویژه در سالهای اخیر آزادی عمل سیاسی و قانونی پیدا کرده بود، از این جهت خیلی مهم هست احزاب یا گروه‌های اسلامگرای دیگه در مصر به شدت تحت سرکوب حکومت بودن و در حقیقت اخوان المسلمین این بخت رو داشته که به نوعی توافق یا مصالحه با دولت حسنی مبارک در سالهای گذشته دست پیدا کرده. اما حزب اخوان المسلمین نه تنها گروه اسلامگرا در مصر هست و نمیشه گفت که قوی ترین گروه سیاسی هست.
در حالی که سایر کشورهای خاورمیانه نسبتاً در سکوت و نگرانی ناظر و پیگیر مسائل مصرند، جمهوری اسلامی در تبلیغات و تریبونهایش وقایع تونس و مصر را تا این لحظه آنگونه که خود دوست دارد معرفی کرده است. محمود احمدی نژاد درباره تونس چنین گفت:
در یک کلام، خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.
چند روز پس از حرفای آقای احمدی نژاد، رهبر اسلامگرای تونس شیخ راشد الغنوشی که از تبعیدی 20 ساله به کشورش باز میگشت، آب پاکی بر دستان کسانی ریخت که او را با آیت الله خمینی مقایسه کرده بودند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری در همین باره گفت: من نه خمینیم و نه شیعه و جنبش تحت رهبریم از این افراد و مواضع آنها بسیار دور است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، درباره ماهیت جنبش‌های اخیر در خاورمیانه معتقد است:
من معتقد هستم که حرکتی که امروز در جهان عرب ما شاهدش هستیم، در تونس، مصر و اردن و یمن، عمدتاً انقلاب علیه فساد هست، انقلاب علیه بیکاری هست و انقلاب علیه فقر هست. ایدئولوژی اسلامگرایی چندان در این حرکت به چشم نمی‌خوره. خواسته‌های مردم عمدتاً خواسته‌های دموکراتیک هست که این هزاران گام با آنچه که در انقلاب سال 57 در ایران رخ داد فاصله داره.
پژوهشگر مطالعات خاور نزدیک در مؤسسه واشنگتن، مهدی خلجی، هم درباره انگیزه جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری اسلامگرایانه از نوع ایران از جنبش‌های کشورهای عربی چنین میگوید:
جمهوری اسلامی از گسترش دموکراسی در کشورهای اسلامی بسیار بسیار هراسان هست و این میتونه شرایط رو در داخل کشور هم برای جمهوری اسلامی دشوار بکنه، به دلیل اینکه همونطور که میبینین الان جمهوری اسلامی با چسب و سیریش داره سعی میکنه این حوادث رو ربط بده به اسلام و ربط بده به انقلاب ایران. اگر به زودی سخنگویان این جنبش توانایی سخن گفتن و توضیح رفتار خودشون رو پیدا بکنن، همونطوری که به عنوان مثال راشد الغنوشی، رهبر اسلامگرای تونسی، گفت من خمینی نیستم، خب اینها میتونه تبلیغات فراگیر جمهوری اسلامی رو تا اندازه زیادی خنسا بکنه و شرایط رو از نظر روانی برای جمهوری اسلامی دشوارتر بکنه.
پرسش دیگر در وقایع این روزهای مصر، تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی خاورمیانه و ایران است. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون:
حتی اگر مبارک بمونه هم باز تغییراتی در این خواهد بود. حتی بر فرض باقی موندن آقای مهم، مثلا هم الان همه چی ختم بشه، ملت برن خونشون، باز یه چیزی تغییر کرده که اثر خواهد داشت. حتی اگر آقای مبارک هم بمونه، این اثر روی مثلا رابطه عرب و اسرائیل، روی بقیه مسائل منطقه تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت. یک کشوری مثل اردن حتما مشکل خواهد داشت. کشوری مثل عربستان شاید خیلی کمتر، به خاطر تفاوتی که دارن. بیشترین خطر کشور اردن به نظر من خواهد بود. تاثیر اردن و یمن روی همه، بله، تاثیر خواهد گذاشت. از جمله روی ایران، روی ایران کوتاه مدت ایران ممکن این رو اعلام پیروزی بدونه، ولی رفتن آقای مبارک طبیعتاً برای ایران هم در بلند مدت باز مسئله ساز خواهد بود. به این ترتیب که خب مشکل پایه هر دو اینه که مشروعیتی که متکی بر اظهار نظر مردم باشه، انتخابات باشه، ندارن.
مجید محمدی، جامعه شناس:
در دو سطح فکر میکنم به این تأثیرات میشه نگاه کرد. یکی سطح سیاست داخلی هست، یکی هم در سطح منطقه‌ای هست. در سطح سیاست داخلی، به دلیل اینکه امروز ارتش در مصر مهمترین نیروی سیاسی هست و محبوب هست در میان مردم مصر، این که آیا ارتش بتواند در مصر چه نقشی رو ایفا بکنه، این تأثیر خواهد گذاشت بر نقشی که نظامیان در آینده سیاسی ایران خواهند داشت. ارتش در مصر دو راه مشخص امروز داره. یک مسیری که در برابرش هست مسیر ترکیه است، اینکه کمک بکنه به فرایند دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون در مصر، یا اینکه نقشی رو در مصر بازی کنه که سپاه پاسداران در سال 1388 در ایران بازی کرد و کمک کرد به تثبیت دیکتاتوری. اما در سطح منطقه‌ای اهمیت یا تأثیر این حوادث بر ایران این خواهد بود که اگر گروهی بر مصر حاکم بشن در آینده که صلح و توافق میان مصر و اسرائیل رو به مخاطره بیاندازن، طبعا نقش ایران در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در مقابل اگر طرف مقابل معکوس اتفاق بیفته، نقش ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
مهدی خلجی هم وقایع مصر را در سرنوشت اسلامگرایی خاورمیانه مهم می‌داند.
به نظر من یک تحول بنیادی ایجاد خواهد کرد. از دو جهت خیلی مهم هست که این که نشانه پایان اقتدار بلا منازع اسلامگرایی در جهان عرب هست و این اتفاقاتی که افتاد در مصر، در تونس، در یمن، هیچ کدوم خیزشی اسلامی نبود و خواستهاشون و شعارهاشون از آموزه‌های اسلامگرایان الهام نمی‌گرفت و
بیشتر خواستهای دموکراتیک و مدنی بود. این اتفاق بسیار مهمی و بخش دوم این موج دموکراسی است که سرانجام جهان عرب رو که در چنبره حکومت‌های استبدادی فرسوده و پوسیده شده بود فرا گرفته و این موج دموکراسی من تصور می‌کنم که به هر حال جاهای دیگر رو هم در بر خواهد گرفت و ستون‌های استبداد رو در بسیاری از کشورهای اسلامی خواهد لرزون. این اتفاقی است که میشه تشبیهش کرد به سقوط کمونیسم و در پی اون حرکت کشورهای اروپای شرقی به سمت دموکراسی.
تحلیلگران سیاسی جهان عرب نتایج این داستان را به یک بازی دامینو شبیه می‌دانند. قطعاتی ایستاده به فاصله نزدیک کنار هم، وقتی که یک قطعه فرو افتد همه ی قطعات را تا جایی که چشم کار می کند فرو خواهد انداخت. طوفان اما همچنان در مصر به کار خود پایان نداده است. طوفانی که به باور این تحلیلگران تونس و مصر تنها نخستین پرده های نمایشش خواهند بود.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو با هم دیگه شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به گفتگوی ویژه. اما قبل از اون یه بار دیگه یادآوری میکنم که از روز دوشنبه 11 بهمن امروز سیمبل ریت رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد تغییر میکند و سیمبل ریت جدید پخش رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد این است: 27.5 مگا سیمبلز. این تغییر را باید در رسیور خود وارد کنید. لطفاً به دوستان خود نیز بگویید که سیمبل ریت رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد تغییر کرده و سیمبل ریت جدید 27.5 مگا سیمبلز است. و ما گفتگوی ویژه این هفته، وقتی صحبت از تحریم ایران می شود در سالهای اخیر، همواره سوالات بسیاری در ذهن مخاطبان ما، شنوندگان رادیو فردا، بسیاری از روزنامه‌نگاران شکل می‌گیرد، به ویژه وقتی پای یک مقام آمریکایی به میان کشیده می‌شود. همکارم شهران طبری برای یافتن پاسخ این سوالات با یکی از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت.
با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن 2010، نه تنها تحریم‌های اقتصادی ایران شدت یافت که همچنین نام 41 سازمان و فرد نیز که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند در فهرست تحریم‌ها جا گرفت و دبیر کل سازمان ملل خواهان تشکیل هیئتی از کارشناسان برای نظارت بر این دسته از تحریم‌ها نیز شد. اکنون علاوه بر دولت‌ها، کارشناسان مستقل نیز که مسائل ایران را مد نظر دارند، چشم به تأثیر تحریم‌ها دوخته، دست به تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متفاوت می‌زنند. آنها که به نتیجه بخش بودن تحریم‌ها امید بستند، منتظرند از این راه ایران مجبور شود راه مذاکره و مصالحه را در پیش گیرد و به تعهدات بین‌المللی خود در مورد پرونده هسته‌ای‌اش پایبندی نشان دهد. ادعی که به این روش خوشبین نیستند، سابقه تاریخی تحریم‌ها را مثال زده می‌گویند امیدی به این روش نیست. این دسته دو گروه کاملاً متفاوت هستند. دسته‌ای که توسل به هر گونه فشار و تنبیه را بی‌ثمر می‌دانند و می‌گویند در عوض تحریم جامعه جهانی باید شرایط ایران را بپذیرد. گروه دوم از مخالفان تحریم اما معتقدند فشارهای نرم از این نوع بیفایده است و باید به حربه‌های سخت متوسل شد. این عده اعدام‌ها و احکام سنگین زندان و شکنجه را شاهد مدعایشان دانسته می‌گویند در مورد پرونده هسته‌ای نیز ایران فعالیت‌های خود را رها نخواهد کرد. فیلو ال دیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در دفتر خاور نزدیک، یکی از اعضای عالی رتبه دولت آمریکاست که در امر تحریم‌ها و به خصوص تحریم افراد ناقض حقوق بشر تخصص دارد و ناظر بازتاب تحریم‌های ایران است. او سالها در پست‌های دیپلماتیک در کشورهای سوریه، عربستان سعودی، لبنان، تونس و پاکستان کار کرده، در ادارات مختلف دولتی آمریکا صاحب مناصب متعدد بوده است. او در گذشته همچنین عهده‌دار معاونت وزارت اقتصاد، تجارت و کشاورزی بود. او این هفته به لندن آمد تا در مورد تحریم‌های ایران با مقامات بریتانیا، رسانه‌ها و کارشناسان مسائل ایران گفتگو کند. از سوی رادیو فردا از فیلو دیبل دعوت کردیم مهمان گفتگوی ویژه این هفته ما باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
از فیلو دیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه میپرسم، کارشناسان معتقدند تاریخ تحریم‌های اقتصادی و به طور کلی تحریم‌ها نشان می‌دهد که این روش فقط در یک سوم موارد ثمر بخش بوده و توانسته دولت‌های تحریم شده را از ادامه سیاست‌هایشان منصرف کند. فکر می‌کنید در مورد ایران تحریم‌های جاری مؤثر افتاد؟
We have to be optimistic. I think it's important, first of all, to recognize the degree to which Iran and the Iranian government are sensitive to international opinion.
من فکر می‌کنم ما باید به نتیجه این تحریم‌ها خوشبین باشیم. به نظر من مهم است که ما بفهمیم در درجه اول ایران و دولت ایران تا چه حد به نظر جامعه جهانی و اقدامات آن اهمیت می‌دهد و نسبت به آن حساسیت دارد. در این مورد خاص صرف اینکه جامعه جهانی به اتفاق به تحریم ایران متحد مانده و دست به عملی جمعی زده است بسیار اهمیت دارد، چرا که این فقط یک اقدام عملی نیست، در این حال اقدامی سیاسی و نمادین است که نشان دهنده جدی بودن و حساس بودن مسئله ایران است. این موضوعی است که پیش از هر چیز من را نسبت به حاصل مثبت این تحریم‌ها خوشبین می‌کند. می‌پرسم، به همکاری بین‌المللی در مورد تحریم‌ها اشاره کردید. کشورهای چین و روسیه به طور اخص تا مدت‌ها با اعمال تحریم‌ها مخالفت می‌کردند و نمی‌خواستند مناسبات تجاری و اقتصادیشان با ایران مختل شود. اما بالاخره قبول کردند که به سایرین بپیوندند. فکر می‌کنید تا چه حد در این کار متعهدند؟
I think it can always be improved, but I think we were quite positively surprised, as were others, that we received the degree of cooperation we did first on Security Council resolution.
باید بگویم که هنوز جای بهتر شدن و محکم‌تر شدن تحریم‌ها وجود دارد، اما در مجموع می‌توان گفت پیشرفت آن از حد انتظار ما و همینطور سایرین هم بهتر بوده. میزان همکاری در این زمینه بی سابقه و بسیار مثبت بوده، چه در مورد به تصویب رساندن قطعنامه 1929 در شورای امنیت سازمان ملل و چه پس از آن وقتی ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه خود را اعمال کرد و کشورهای متعددی چون کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی نیز با آن پیوستند و آن را دنبال کردند. بنابراین می‌بینید که کشورهای جهان نه تنها حاضر به اجرای عهدنامه 1929 شدند که بسیاری از آن هم فراتر رفتند. با معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا میگویم منتقدان و مخالفان تحریم آن را یک نوع تنبیه دست جمعی میخوانند و به مصیبت کودکان عراق که به علت تحریم از دارو و درمان محروم ماندند اشاره میکنند. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
I think that is not an accurate characterization. A couple of things. First of all, U.S. sanctions, and I think all the international sanctions regime, provide for humanitarian exceptions.
من فکر می‌کنم این انتقاد به جایی نیست، به چند دلیل. اول اینکه در تحریم‌های آمریکا و تقریباً در تمام تحریم‌های بین‌المللی ورود غذا و دارو و نیازهای انسانی اولیه مورد تحریم نیست و می‌تواند بدون هیچ اشکالی به مسیر پیشین خود ادامه دهد. به علاوه در مورد ایران به طور اخص به هیچ وجه فکر نمی کنم هدف تحریم های ما تنبیه دست جمعی باشد، چه در نیت آن و چه در طوری که تنظیم شده است. این تحریم ها فقط و فقط به منظور فشار به دولت ایران است تا به پای میز مذاکره آمده حاضر به تعاملی سازنده با جامعه جهانی و همکاری با آژانس بین المللی اتمی شود و به تعهدات بین المللی خود گردن نهد. من آن را حتی در مورد ایران نیز تنبیه نمی خوانم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از فیلو دیبل میپرسم، شما به طور اخص در مورد اعمال تحریم بر افراد مطالعه و کار کرده اید و 8 نفر از ناقضان حقوق بشر در ایران را نام برده مورد تحریم قرار داده اید. این نوع تحریم چه معنایی دارد و چه تأثیری میگذارد؟
Well, let me first say what the purpose of this was. We thought it was very important that Iran understand that we are paying attention to what is going on inside the country.
بگذارید اول بگویم که هدف از این کار ما چه بوده. ما فکر کردیم برای من خیلی مهم است که ایران بداند ما از آنچه در داخل کشور می‌گذرد آگاهیم و می‌دانیم چه کسانی از میان اعضای این دولت مسئول نقض حقوق بشر هستند. این اولین باری است که ما دست به تحریم افراد ایرانی به این منظور زدیم. اهمیت این کار در آن است که ما نشان دادیم پس از پیگیری بسیار دقیق توانستیم این افراد را شناسایی کنیم. تحریم این افراد به هیچ وجه یک اقدام سیاسی نیست. ما با سند و مدرک نشان دادیم که اینها ورای مسائل سیاسی، قانون و مواردی را که باید به طور قانونی به آن پایبند باشند زیر پا گذاشتند. باید اضافه کنم که تحریم این افراد تحریم ایران نیست، بلکه هدفش صرفاً تک تک این افراد است. از آقای دیبل میپرسم به این ترتیب آیا درست است که بگوییم با این کار شما خواستید مستقیماً مردم ایران را مخاطب قرار داده به آنها بگویید ما برای حقوق انسانی شما اهمیت قائلیم؟
I think that's exactly right. I think we are trying to give a voice to people in Iran who have suffered human rights abuses at the hands of the government. We want to express solidarity with victims of torture.
این کاملاً برداشت درستی است. ما می‌خواهیم صدای مردم ایران و آنها که حقوقشان از سوی دولت ایران پایمال شده شنیده شود. می‌خواهیم همبستگی خود را با قربانیان شکنجه و تعقیب و زندان‌های غیرقانونی و خانواده‌های اعدام شدگان سیاسی اعلام کنیم. می‌خواهیم همانطور که وزیر خارجه ما نیز گفت به آنها بگوییم در کنار آنها ایستاده‌ایم. از مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا میپرسم دولت شما از طرق مختلف به خصوص از طریق رسانه‌ها به صدای اپوزیسیون ایران در مورد تحریم‌ها گوش داد. آنها از شما خواستند تحریم‌ها را طوری تنظیم کنید که کمترین صدمه به مردم و بیشترین صدمه به دولت بخورد. آیا در این کار موفق بودید؟
We are in fact trying to target sanctions not just the ones we've just been talking about but all of them at the Iranian government and not the people. And we have done so not just on the advice of the Iranian opposition.
ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همه تحریم‌ها را به سوی دولت هدفمند کنیم. این فقط خواست اپوزیسیون یا توصیه آنها نبود. ما خودمان معتقدیم مراعات مردم ایران در این تحریم‌ها بهترین راه برای نتیجه بخش بودن آن است. در مورد موفق بودن تحریم‌ها به طور کلی هم باید بگویم که تا حال توانسته در جهتی که نتیجه بخش باشد پیش برود، اما هنوز نتوانسته دولت ایران را پای میز مذاکره آورد که در آن بر سر پرونده هسته‌ای به نتیجه و توافق سازنده‌ای برسیم. این هدف اصلی ما از تحریم هاست. باید اضافه کنم ما هم فکر نمی کنیم تحریم روشی کامل و بی عیب است، اما با توجه به شرایط ایران تنها راه موثری است که می توانستیم انتخاب کنیم. میگویم مقامات ایران میگویند تحریم ها عدویی است که سبب خیر شده و باعث رها شدن صنعت و اقتصاد ایران از وابستگی و در نهایت خودکفایی اقتصاد ایران می شود. فکر می کنید این اظهارات درست است؟
Well, I think it's not surprising that the Iranian government would claim this. It's a way of saying sanctions aren't working. It's clearly incorrect.
من فکر می‌کنم جای تعجب نیست که دولت ایران چنین ادعایی کند. به عبارت دیگر با این حرف می‌خواهد بگوید تحریم‌ها کارگر نیست. این ادعا کاملا نادرست است، چرا که تحریم‌ها ایران را از معاملات، تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به دانش و فناوری جهان محروم می‌کند. چنین محرومیتی هرگز نمی‌تواند سبب خیر باشد. طبیعی است که دولت ایران از تحریم‌ها برای تبلیغ علیه غرب استفاده کند. ما انتظار چنین واکنش‌هایی را داشتیم و فکر می‌کنیم مردم ایران هم با چنین واکنش‌های آشنا هستند و آن را تشخیص می‌دهند. دولت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیلش شعارهای ضد غربی و ضد آمریکا داده. من فکر نمی کنم مردم ایران گول این شعارها را بخورند. از آقای دیبل می پرسم حال اگر تحریم ها نتوانست نتیجه مورد نظر را به بار آورد و به حل پرونده هسته‌ای ایران از نظر شما منجر شود، قدم بعدی چه خواهد بود؟
I don't want to speculate on next steps or on hypothetical situations. We have in place the tools we...
من نمیخواهم در مورد قدم بعدی اظهار نظر کنم و یا به سوالات فرضی پاسخ دهم. تحریم های جدید تازه شروع شده، بعضی از تابستان و برخی از پاییز امسال. هنوز خیلی زود است که بگوییم تحریم ها مؤثر نیست و بخواهیم به قدم بعدی فکر کنیم. میگویم مردم ایران میخواهند بدانند اگر تحریم ها مؤثر بود و شما به نتیجه مطلوب بر سر پرونده هسته‌ای رسیدید، آیا نقض حقوق بشر در ایران را فراموش خواهید کرد؟
No, I don't think so at all. We have, for example, very difficult conversations with other countries on the questions of human rights, even when we are cooperating with them.
نه به هیچ وجه فراموش نخواهیم کرد. به طور مثال ما در این مورد مذاکرات بسیار دشواری با سایر کشورها داریم. حتی وقتی در مورد مسائل امنیتی و سایر مسائل با ما همکاری می‌کنند، آن را کافی نمی‌دانیم و بر سر مسئله حقوق بشر پافشاری می‌کنیم.